در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. مرا در عشق هر پیغمبری آمد ملامت کرد، دلم فرعون من گستاختر شد استقامت کرد. فرادا ایستادم بلکه تنها با خدا باشم، نمازم را نگاهی سامری مسلک امامت کرد. سفر کردم که شاید بشکنم بهت نمازم را، دلم در نیل چشمی غرق شد قصد اقامت کرد. به خود رو کردم و گفتم تمامت می کنم دنیا، صدایی خسته در من ناله زد دنیا تمامت کرد. عصا برداشت در قلبم شکاف انداخت پیغمبر، چه دریایی به راه انداخت از سنگی قیامت کرد. دلم در های و هوی موجهایش دست و پا می زد، ولی افسوس خیلی دیر ابراز ندامت کرد. شدم آینه عبرت شکسته بر لب ساحل برای هر که در این برد آهنگ شهامت کرد. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. بهترین ها رو مثل همیشه برای همتون مسئلت میکنیم. با احترام، با افتخار به رسم شنبه ها خدمت حاجای آبدینی عزیزمون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه بینندگان عزیز.
سلامت باشید، حالتون چطوره؟
الحمدلله رب
العالمین. چه خوشحالیم خدمت شما هستیم.
متقابلا ما
سلامت باشید.
یاد دوستان که میکنیم و یاد سمت خدایی بودنمون که میکنیم با همه لشکر سمت خدایی ها، جمعیت سمت خدایی ها، واقعا یک اهتزاز و ابتهاجی پیدا میکنیم و میگیم انشاءالله خدایا ما همه یک نفریم، همه یکی هستیم، هممون رو با هم بپذیر
انشاءالله. و واقعا انشاءالله این اهالی سمت خدا در بهشت برین
انشاءالله،
این در رب محضر امیر المؤمنین انشاءالله همیشه
امید داریم.
آره، این رزقمون باشه به حول قوه الهی. خیلی خوب، در محضر حدیث قدسی هستیم. برنامه امروزمون رو با این احادیث قدسی ناب شروع میکنیم و از حسن انتخاب شما هم پیشاپیش صمیمانه ممنون و متشکرم و بعد انشاءالله وارد قصه حضرت سلام بشیم.
ما این باور نسبت به ارتباط مؤمنین با همدیگه نسبت به یه هدف واحد، حتی این است که یه برنامه رو میشینن با هم دیگه
نگاه میکنن، سر یه ساعت مشخصی
یه قراره،
یه قراره
یه وحدت ایجاد میکنه. یک ارتباط ایجاد میکنه و حقوقی ایجاد میکنه که حقوقش یکی شفاعته، که انشالله در حق هم شفاعت داشته باشیم، یکیش دعاست برای هم دیگه در حق هم دعا داشته باشیم، یکیش این است که خدای سبحان هممون رو یکی میبینه، رحمتش رو اگر بعضی دل سوخته هم تو اینجا هستن به برکت اونا بر هممون انشالله نازل میکنه
انشالله.
باور داریم این رو جزو حقوق ایمانی و الهی میبینیم، جزو وفای به عهدی که خدای سبحان قرار داده میبینیم. لذا سعی میکنیم که واقعا توی جدائی هامون هم غیر از این اوقات هر موقع هستش یاد دوستان و این اهالی سمت خدا انشاءالله باشیم و یاد همه مؤمنان، به خصوص این به اصطلاح جهت خاصی که اهالی سمت خدا از
ما در جدائی هامون هم جمعیم الحمدلله.
این خصوصیت اهل ایمانه، خصوصیت اهل ایمانه که حتی اگر به ظاهر کنار هم نیستن اما در حقیقت با هم دیگه هستن، برخلاف کسانی که قلوبهم شتا یا تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، گاهی به ظاهر کنار همن اما قلبهاشون کنار هم نیست. ولی مؤمنین الاخلا یومئذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین، متقین وقتی تو دنیا با هم دوستی داشتن هرچند دور بودن اینها اونجا هم کنار هم دیگه هستن و با هم دیگه هستن. و اگر کسی از اینها مقامی دارد در اونجا، میگه خدایا این مقامی که من داشتم به برکت ارتباط با این مؤمنین، اونا رو هم بیار اینجا. بعد میبینی همه کمالات برای مؤمنین از طریق همدیگه ایجاد میشه.
الحمدلله چه خوب، چه دلگرم کننده.
اینا روایات ماست، اینا با واقعیت هستیست انشاءالله. باور داشته باشیم و محبت هامون رو نسبت به همدیگه بیشتر بکنیم. دلم نمیاد اینم نگم که تعبیر روایات این است که دو مؤمن که کنار هم قرار میگیرن و همدیگر رو میبینن، افضل هما عند الله احبه هما لاخی، هر کدام بیشتر اون یکی رو دوست داره پیش خدا محبوب تره. سعی بکنیم در محبت به همدیگه سبقت بگیریم از هم
خوب.
و هر کدوم محبتمون نسبت به دیگری بیشتر از اون باشه،
محبت ها عمیق باشه و ریشه دار،
مسابقه در محبت. اون وقت اثرش این میشه که اگر یه کسی مشکلی داره انسان توان و تحمل این که رهاش بکنه نداره، دنبال رفع اون هم برمیاد.
خوب، چه مقدمه خوبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. احساس میکنیم که با این دعا در محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم و از خدای سبحان تعجیل فرجش رو میخواییم. به حضرت آمین میگه، باور میکنیم، این حال رو پیدا میکنیم، این احساس رو داریم که اون تمدن نهایی دینی رو که وعده داده خدا که تمتعه فیها طویلا و سکونت عرض از اطاعت ولی الهیست و توحید است، باور میکنیم که در رأس همه کسانی که این دعا رو وقتی میخونیم آمین میگن خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است و یه حال در حقیقت انس و قرب و ارتباط و دعای جمعی بهمون دست میده. انشاءالله اگر از درونمون این باور جدی هم نیست، خدای سبحان به همین ظاهرهای ما روح بدمه باورمون رو بیشتر بکنه
انشاءالله.
خب در محضر روایت حدیث قدسی هستیم که انشاءالله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که قال موسی، صدر این روایت رو یه قسمتیش رو یه بار خوندیم، لذا من اون قسمت اولش رو نمیخونم. قسمت دوم، تو قسمت اولش سوال این بود که خدایا چجوری بفهمم منو دوست داری، چجوری بفهمم منو دوست نداری. اینو قبلا یه باری خوندیم. ادامه این بحث این است که خدایا چجوری بفهمیم یه جامعه ای رو، اجتماعی رو تو دوست داری. اونجا فردی بود؟
بله، اینجا جمعی.
اینجا جمعیشه. لذا اون فردیش رو قبلا خوندیم که اونجا جواب کلیش هم که بخوان دوستان یاداوریشون بشه این مربوط فردی بود. اما تو نظام اجتماعی میفرماید که قال ربه فمتا تحبنا عامتا، کی ما رو عمومی دوست داری، همه با هم جمعی، یه جامعه، یه اجتماع، یه شهر، یه کشور، یه اجتماع جمعی، چطور؟ متا تحبنا عامه و متا تبغضنا عامه، چجوری بفهمیم؟ علامتش چیه؟ این مربوط به این است که اون جاهایی که آدم بفهمه اون علامت محبت خداست، اون رو شدیدتر بکنه تا محبت بیشتر بشه. اگر یه جا بفهمه که اونا نیست، دنبال این باشه که هم توبه اجتماعی، هم در حقیقت چیه، هم در حقیقت کوشیدن برای اینکه ایجادش بکنیم، قابلیت رو ایجاد بکنیم. لذا عمدن این مقدمه رو میگم تا یه موقع خدای نکرده سبب ناامیدی نشه برامون که بگیم اگر پس اینجوریه پس رها کرده ما رو. نه، خدا اینا رو اینجور میفرماید تا نشون بده که جای برگشت هست، چه تو اونجایی که فردی بود، چه تو اینجایی که چیه؟
اجتماعیه.
بعد میفرماید که قاله، خدای سبحان به موسی کلیم جواب میده، آیت ما احبکم عامه، اون که من دوست داشته باشم همتون رو با هم دیگه، این است که ان انزل علیکم المطر لهینه، باران به موقع میاد. یک، و اولی علیکم خیارکم، کسانی حاکم بر شما میشن که بهترین های شما هستن. من عمدن اینو انتخاب میکنم، هفته قبل هم یه حدیث تو همین زمینه انتخاب کردم، احادیث قدسی، تا نزدیک انتخابات که داره میشه بدونیم نقش انتخابهای ما در رضایت خدا چقدره. یکی این که باران به موقع باریده میشود. اگر یه موقع باران کم باریده میشود، علامت این است که باید باب توبه عمومی رو بازتر کنیم، توسلات و تضرعاتمون باید بیشتر بشه،
جمعی
حال جمعی دعا تضرع. ببین حال فردی یه چیزی بود که راه خیر راحت میشه، راه شر سخت میشه برای هر فردی.
بله.
اما تو جمعی این است که حالت جمعیه. باران که میاد برای همه نافعه، نیاد همه ضرر میکنن. ممکنه آدمای خوبم تو این جمع باشن، اما چون این یک حرکت اجتماعیه، آدمای خوبم اثرشون است که باید چیکار بکنن؟ باید حرکتشون اجتماعی بکنن تا باران به موقع بیاد. یکی هم باید روابط اجتماعی قوی بشه تا حاکمان خوب بیان. یعنی اگر نکوشیدیم برای اینکه حاکمان خوب بیان، روح و بغض رأی دادیم، چون من مثلا اینو دوست ندارم به اون رأی میدم، کاری هم ندارم حالا اون خوبه یا بده. روح و بغض رأی دادن باعث میشه که رحمت خدا، محبت خدا نسبت به اجتماع به این میره. آدم باید از روی بصیرت رأی بده که کی نافعه، کی بهتره، کی این در حقیقت بهتر میتونه حکم خدا رو پیاده بکنه و نسبت به مردم خدومتره. اگر این رو با این نگاه نیاییم بگیم اگه این بیاد با نگاه جناح من متفاوته، هرچند این صالح برای حاکمیت، ولی چون با نگاه جناح من متفاوته من بهش رأی نمیدم، خب یعنی محبت خدا رو از اجتماع دور کردیم. با این نگاهمون باید به این باشد که کی حکم خدا رو بهتر در جامعه پیاده میکند و نسبت به مردم کی خدومتره.
بله.
با این نگاه تعبیر رو ببینید، میفرماید که آیت ما احبکم عامه ان انزل علیکم المطر لهینه، یکی این که باران به موقع میاد، دومش این است که اولی علیکم خیارکم. دو چیزه فقط، همین دوتا. برترین ها و بهترین ها میشن حاکم. اگه دیدیم رأی هامون رسید به یه جایی که اون بهترین ها نشدن، معلوم شه خدا از این اجتماع راضی نیست. پس باید چیکار بکنیم؟ توبه اجتماعی، بصیرت اجتماعی، تا رضایت الهی ایجاد بشه دیگه. اگر مردم درست کوشیدن اومدن تو صحنه، نگفتن ما تابال رأی دادیم چی نشده، بابا جمهوری اسلامی تابحال این دولت ها هر دفعه که اومدن هر 8 ساله اصلا کامل معلوم شده که این رفت و یکی دیگری آمد و یکی دیگری آمد و یه جوری دیگری، این نشون میده رأی مردم در انتخاب کاملا مؤثره. حالا اگر مردم دقت نکردن تو رأی، با اینکه رأیشون مؤثر بود، یکی آمد که اونجوری که دلشون میخواست نشد، ولی همونی بود که انتخاب کردن، ولی اونجوری که دلشون میخواست نشد، خب این دیگه برمیگرده به اینکه تو بین افراد بهترین رو ما انتخاب نکردیم.
یعنی به همین اندازه هزینه‌اش رو داریم میپردازیم.
رأی وگرنه لزوم نداره، دولت‌ها هر 8 سال یکی میاد که اصلا با اون قبلیه خیلی متفاوته.
یعنی این فراز و نشیب‌های سال‌های ما نشون میده رأی ما
مؤثره. رأی ما مؤثره. رأی بی اثر نبوده. لذا شرکت کردن تأثیر داره. اگر شرکت نکردیم، عده‌ای شرکت کردن و کسی رو انتخاب کردن، که اون شخصی که انتخاب میکنن در راستای خدمت صحیح به مردم یا در حقیقت اون حاکمیت اراده الهی نباشه، خب ما مقصریم. نمیشه فقط اون که رأی داده مقصر باشه. سکوت اینجا و رأی ندادن هم آمدن حاکم غیر الهی یا غیر در حقیقت بهترین غیر برتر بیاد، ما هم مقصریم. اما اگر اومدیم رأیمونو دادیم بر فرض که اونم انتخاب نشد که بهترین باشه، ما کوتاهی اما نبوده، ما تکلیفمونو انجام دادیم.
بله.
ما کوتاهی نکردیم، هرچند بالاخره جمعیت دیگری به نظر دیگر رسیدن. اینجا میفرماید علامت محبت عمومی خدا این است که دلها رو به سمت این میبرد که یکی بهترین رو انتخاب بکنن و باران هم به موقع به دنبالش میاد. یعنی اگر یه بهترین آمد، نتیجه آمدن بهترین یکی همین است که باران هم به موقع میاد. لذا داره اگه یه حکم خدا در جامعه پیاده شد، از اینکه 40 روز باران به موقع ببارد نافعتر است و اثرگذارتر است پیش خدا. حکم خدا محقق بشه، پیاده بشه، جاذبه دین محقق. ما میدونیم نبرد آخرالزمان اقامه دین است، یعنی دشمن به دنبال است که دین اقامه نشه تو آخرالزمان و خدا به دنبال است که اقامه حکم دین که بیاده بشه، جاذبش اینقدر زیاده، حکم دین که بیاده بشه جاذبش اینقدر زیاده. همه دلها به سمت این پر میکشه، دشمن به دنبال است که نگذاره، اینقدر دست انداز ایجاد بکنه. یکی از اینها ابتدای انقلاب یک کتابی نوشته بود، بحرانهایی که به اصطلاح بعد از انقلاب است، نشود تئوری هایی که تفکری که جریان انقلاب اسلامی داره اگر پیاده بشود هیچ چیزی دیگه نمیتونه جلوشو بگیره، از بس جاذبه داره. ما باید کاری بکنیم نذاریم اون تفکر به نتیجه برسه. حالا این یکیش این است که حاکمان نالایقی بیان، یکیش این است که بین اون تئوری و عمل نگذارن این حلقه وسط محقق بشه، فاصله بیفته. تئوری ها سر جاش باشه خوب، عمل هم یه چیز دیگری باشه که با مشاورها میتونن این کار رو بکنن. اما اگر اون حاکمیت و اون جاذبه ایجاد شد، رفاه مردم، گسترش در حقیقت آرامش، همه اینها تو اقامه دین است که با حاکم خوبی که به سر کار بیاد میتونه محقق بشه. بعد اونجا دارد که دیگه دنبال حدیث، چون طول میکشه دیگه حالا ازش میگذریم. انشاءالله خدای سبحان انتخابهای ما رو به سمت بهترین هایی که هم حاکمیت الهی رو هم خدمت به مردم رو انشاءالله هدفشون واقعا قرار بدن، خدا هم بهشون قوت بده انشاءالله.
خب اینم خدا به دلمون بهترین ها رو بندازه که بهترین انتخاب رو بکنیم. قصه قارون یه ذرهش مونده بود و بعد بنا شد که دوباره برگردیم به قصه حضرت موسی. من بگم سلامون علی موسی و هارون.
هم شما بگید هم ما میگیم، از بس که این سلام زیباست و دل آدم رو خنک میکنه. سلامون علی موسی و هارون علی نبینا و آلهی و علیه السلام. انشاءالله خدای سبحان آیاتی رو که در رابطه با قارون در قرآن کریم در سوره قصص بیان کرد، 76 تا 84، ما رسیدیم به اواخر این آیات. چون دیگه میخوایم این جلسه کوتاه باشه، من آیات رو فقط انتهای آیات رو بیان میکنم، انشاءالله نکته هاش رو سعی میکنم انشاءالله دیگه واگذار کنیم به خود دوستان. در آیه 17 هم فرمود فخسفنا بهی و به دارهی الارض، اینها در ارض فرو رفتن. این یک امر نمادین هم نبود،
یعنی مجاز نبود،
مجاز نبود. مثل این که در دریا غرق شدن فرعون بعد از این مجاز نبود و حقیقت بود، مثل این که در حقیقت گاهی به اصطلاح در هوا سوختن و از بین رفتن مجاز نیست، یه حقیقته. فرو رفتن در زمین هم به عنوان عقاب، حالا سوختن گاهی عقاب نیست، اما اینجا به عنوان عقاب در حقیقت یک امر، مثل اون که ابراهیم خلیل تو آتش افتاد و نسوخت، نماد نبود بلکه یه حقیقت بود. اینجا هم عقاباً و جزاءً فرو رفتن قارون مردم دیدن، به طوری که مثل غرق شدن فرعون در دریا یه چیزی بود که برای همه دیده شد، زبان به زبان. بعدن کسانی که هم ندیدن میشنیدن، اینا نقل میکردن که اینجوری، جزئیاتش هم بیان میکردن در چند مرحله این محقق شد.
ما دیدیم این
گسترشش چقدر بود، چجوری این در لحظات آخر داشت در حقیقت چی میشد،
دست
و پا میزد و تمام اینها در حقیقت چی بودش معلوم بود. جایی رسید عناد قارون که دیگه جای برگشت براش باقی نگذاشت، عنادش که این خدای سبحان هم این اراده رو به مثل قدرت رو به موسی داد، گفت موسی زمین در اختیار تو، که موسی به زمین امر کرد زمین او رو بگیر، ببل زمین او رو بگیر، امر موسی بود. خدا به موسی کلیم این به اصطلاح قدرت رو داد. موسی این کاری که این کرد تو قدرت داری که هر جوری در حقیقت، خب نبی الهی است، بصیر حکیم، مظهر حکمت حق است، علم حق است، اینجوری است که میخواد انتقام شخصی بگیره، میخواد مظهر بشه برای اینکه چی بشه؟ برای اینکه این در حقیقت تو ابدیتی که دین میخواد باشد، بعد از این همه این به عنوان یک الگو، به عنوان یک مدل دیده بشه و تاثیرگذار باشه.
یعنی این کار که به ظاهرش عذابه، خودش درش هدایتگریه.
الا ماشاءالله همون لحظه، از همون لحظه هدایتگریش آغاز شد. از همون لحظه هدایتگریش آغاز شد که اینجا داره که فما کان له من فئه ینصرونه من دون الله و ما کان من المنتصرین. این قارون این همه طرفدار داشت، این همه براش به اصطلاح سوت می‌زدن، کف می‌زدن، دل روح‌هاشون به سمت این بود و همه حسرتش رو می‌خوردن، اما تو اون لحظه‌ای که تو حالت فرو رفتن در زمین قرار گرفت، تعبیر قرآن این است: فما کان له من فئه، یعنی هیچ گروهی برای کمک به این که حالا بودن یه جوری بکن، چون مرتبه مرتبه یک دفعه هم نشد، اگه یک دفعه بود گفتی فرصت نشد، اما نه، ذره به ذره بود، تا پاش اول زانواش رفت، بعد تا کمر رفت، بعد تا سینه رفت، یعنی مرتبه مرتبه، تا این کاملا معلوم بشه که این همه قدرت و ثروت و رابطه ها و ارتباطات هیچ به کارش نمیاد. وقتی اراده الهی در کار بیاد، از یک طرف جریان ابراهیم خلیل بود، همه علیهش دست به یکی کردن، آتش عظیم به پا کردن، وقتی خدا نخواد اون آتش نمی سوزاند، میشه گلستان. از یک طرف یک کسی است با همه این ارتباطات، با همه این که همه وامدارشن، همه چشمشون به دست این بوده، همه در حقیقت اظهار ارادت بهش میکردند، و هم فرعونیا با این رابطهشون خوب بود، هم در حقیقت بنی اسرائیل وامدارش بودن، ولی وقتی قرار میشه اراده الهی حاکم بشه در اونجا و این فرو بره، هیچ که جرئت نمیکرد نزدیکش بشه حتی،
یعنی واسه به همه نگاه میکردن
و ترس از این که خوب شد که ما با این نبودیم، یعنی تبری میکردن، یعنی همه اونجا تبری میکردن ازش، نه کسی دلش بزود بگه بریم یه کاری بکنیم واسه یه تنابی، شاید بشه نجاتش داد، یک راهی پیدا بکنیم، مثل یک کسی که داره توی باطلاق فرو میره، بالاخره مردم میبینن یه کاری میکنن که شاید راهی برن. هیچ کسی با اینکه ذره به ذره و تدریجی بود، هیچ کسی قدمی از قدم برای کمک به این برن، چون هیچ کدوم اینو نمیخواستن، پولشو میخواستن، هیچ کدوم به این کار دلشون برای این نمیسوخت. بدونن کسانی که روابطشون فقط بر اساس اینا شکل میگیره، نگاهشون با دیگران بر اساس اون فساد است که از جهت مالی فقط دارن، دیگران رو فقط در حد امر و نهیشون و اطاعت اینها تو دایره همین داشتن این ماله که وقتی نباشه، حالا تو هرچی اراده کن، امر کن، کسی اطاعتت نمیکنه، هرچی تضرع کرد، التماس به این و اون کرد، کسی جوابش رو نداد. دنبالش میفرماید که و ما کان من المنتصرین، نه فقط کسی کمک، بلکه خودش هم هیچ قدرت کاری برای خودش نداشت. انتصار یعنی کسی بتونه خودش از خودش دفاعی بکنه. ما کان من المنتصرین، قدرتی هم برای خودش نبود که از خودش دفاعی بکنه.
همزمان که او داره فرو میره، گنجهاش و خونه‌ش همه اینا داره فرو میره.
یعنی خودش با تمام مظاهرش، با تمام جلوه‌هاش که نشون بده هیچ کدوم از قصرهایی هم که ساخته، بناهای عظیمی هم که به پا کرده، گنجهای خیره کننده، چون تو تمام رشته ها هم سرمایه گذاری کرده بود، انبارهای گندم زیادی داشت، ثروتهای زیادی، تکنولوژی داشت، تو تمام جهات خلاصه این
ورود کرده بود
و تو تمام اینها دقیقا کار داشت. و حالا ببینید یک کسی که میبینه همه چیش هم داره فرو میره، گاهی از فرو رفتن اموالش، از فرو رفتن خودش بیشتر اذیت میشه،
خودشو فراموش میکنه،
گاهی اونا رو که میره داره اونم فرو میره، بیشتر گاهی اذیت میشه. بعد داره فاصبح الذین تمنوا مکانه، اینایی که دیروز، حالا میگه اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، دیروز اومد از کنار اینا رد شد، معلوم میشه که این جریان شب اتفاق افتاده، از این بعضی استفاده میکنن، این فرو رفتن قارون شب انجام شده، که میگه و اصبح الذین تمنوا، اونهایی که صبح کردن، کسانی که تمنوا مکانه بالامس، دیروز تقاضا میکردن که کاشکی ما هم مثل قارون رو داشتیم. معلومه شه اون جریان به اصطلاح تجملاتش دیروز عصری بوده، خصفش دیشب شده، امروز حالا یادشون داره میاد، هی میگن خوب شد ما با این نبودیم. حرفهای همه این است که خوب شد. دیشب همه بهت زده بودن که اینو دیده بودن، همه تو بهت بودن، چی شد، چه اخبار، بعد حالا امروز که شده، فردا شده، یعنی از اون گذشته، حالا همه میگن خوب شد ما باهاش نبودیم، خوب شد اون آرزوهامون محقق نشده بود، وگرنه ما هم الان در زمین خصف شده بودیم. بعد میفرما اسبح الذین تمنوا مکانه بالامس یقولون ویکأن الله، رسیدیم به این که اگر خدا روزی میده، یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر، دادن و ندادن دست خداست، ما باید بکوشیم، باید بدویم، اما با فرض اینکه دویدیم کوشیدیم نشد، راضی باشیم،
بگیم رزقمون نبوده، مقدر
راضی بودن خیلی مهمه، چون آدم یه موقع هست نمیرسه، راضی هم نیست، این دوتا عذاب داره. اما یه موقع هست میگه خدای من کوشیدم، وظیفه‌ام انجام دادم، بدومو کردم، هر کاری میشد انجام دادم، اما اگر نشده من کوتاهی نکردم، توی رزقم نبوده، به نفعم بوده اینجوری باشه الان. نمیگم این توجیه کنیم که بگیم پس نریم دنبالو، ببینید بعضیا میگن اینجوری تا تنبلیشون توجیه کن، نه، کار و کوشش و فعالیت و دویده همه رو انجام بده، اما انسان اگر نشد راضی باشه. تعبیر این است که اینها خدام رد نکرده که ان من ویک ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، میگه یعنی ببینید اینجوریه که خدا به هر کی بخواد رزق رو وسیع میکنه و برای هر کسی نخواد سخت میکنه و تنگ میکنه. منتها این جبر نیست، این با فرض کوشیدن و تمام به اصطلاح اون اختیار و اراده رو انجام دادنه. لولا ان من الله علینا، اگر خدا به ما لطف نکرده بود، گاهی آدم میدوه دنبال یه چیزی، بهش هم میرسه، همون سبب در حقیقت سقوطش هم میشه. یه بند خدایی بود، من یادم نمیره، خیلی کوشید تا یه ماشین بخره.
خب
این وقتی ماشین رو خرید، شاید روز اول یا دومی بود که ماشین رو خرید، تا ماشین رو تصادفی کرد، عمری فلج تو جاش افتاده بود. حالا نمیگیم که نباید رفت دنبال ماشین خریدن، اما گاهی آدم نمیدونه با دست خودش داره دنبال چی میره، همونی که براش گاهی صلاحش هم نیست، نمیدونیم، یعنی گاهی نبودنش، گاهی بودنش، یعنی با دست عمری دوید با یه ذوقی با یه شوقی، همون به روز اول یا دوم، یعنی اینا ما نمیدونیم پشت پرده چه خبره.
چه خبره؟ بله.
اگه میدیدیم همونجا قبلش کات میکردیم، نمیرفتیم، قطع میکردیم. گویا خب اگه بناست من اینم بدوام، اینم میگم بعدشم اولی روز تا میخواد لذتش محقق بشه.
اصلا نخواستیم.
اون لذا اینا میگن که چی؟ خوب شد به ما ندادن. لولا ان من الله علینا، خدا به ما لطف کرد با ندادن. خدا به ما لطف کرد که ما پیش او و همراه او و از سن خوب قرار نگرفتیم. اگر اینجوری نمیشد لخسف بنا، ما هم الان زیر زمین با این سختی در حقیقت مرده بودیم. لخسف بنا وای که انه لا یفلح الکافرون، حالا تازه میفهمن قارون کافر بود. لذا دل موسی از دست بنی اسرائیل خیلی خون بود
که همه اینا رو دیدن،
خیلی چیز خدا نشونشون
داد. بله،
اون عذابهایی که برای فرعونیان بود یه جور، این جریانی که برای قارون بود یه جور، اون عبور از دریا که حالا بعد از این محقق می شود، و اونجور اینها رو بدون که یه قطره خون از دماغ بنی اسرائیل بیاد، تمام لشکر مقتدر فرعون رو، تمام مردان اینها رو غرق کرد خدای سبحان. بی سابقه است که مردان جنگی یک جای اینجور همه از بین برن یک جا. حالا از این به بعدی که قارون از بین رفت، با اینکه موسای کلیم دشمنیش با فرعون بود، هرچی قارون میخواست موسا رو به خودش مشغول بکنه، اینا هم جالبه، موسا علیه السلام به قارون مشغول نمیشد، دشمن رو فرعون گرفته بود، شیطان بزرگش فرعون بود که باید حواس مردم باشه دشمن اونه، قارون یه بچه اوناست، یعنی اگر اونا سرکوب میشدن قارونی دیگه در کار نبود، لذا حواسمون به اصطلاح جنود مشغول نشه، از رأس غافل بشیم. با اینکه اینجور بود، اما خود قارون خودش رو جلوی سیلی خدا آورد، موسی نمیخواست این سیلی رو بهش بزنه.
بله بله.
هی هم داره زیر چشمی رد میکرد، زیر سیبیلی به قول ما رد میکرد که این گرفتار نشه، اما خودش بارها و بارها هی اوور رو در رو کرد خودش رو.
و شاید هم طمعش باعث شد باز به اینجا برسه، یعنی نمیشه سر جا.
حسدش هم بود که حسدش به خصوص و طمع این خودش اوور جلوی سیلی خدا قرار داد، وگرنه قرار بر جریان فرعون بود. خب بعد میفرماید که تلکت دار الاخره، اینجا نتیجه ای آیات، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. علو رو فرعون کرد، انا ربکم الاعلا. فساد رو قارون کرد، لا تبقی الفساد که خطاب شد بهش، لا تبقی الفساد. اینجا آیه جمع بین دوتا رو، تلکت دار الاخره، حقیقت آخرت، نجعلها للذین، خدا قرار داده برای کسانی که لا یریدونه علو. حالا این علو که انا ربکم الاعلاست، آیا کارهای ما علو نیست؟ ما خودمون رو نسبت به دیگران سر نمیبینیم، دیگران رو نسبت به خودمون حقیر نمیبینیم؟ علو اینا، یه مسئولی خودش رو در حقیقت رو صندلی که نشست احساس نمیکنه دیگه مقام حکمرانیش، حالا به جای تواضع بیشتر حالا احساس در حقیقت تبختر بکنه، این علو این اگر این حالت پیش آمد. تلک دار الاخره، آخرت فقط مخصوصه کسانی است که لا یریدون علو، هیچ علوی، نه علو فرعونی فقط، لا یریدون علو، هیچ علوی رو اراده نکنن نسبت به مردم، هر برتری بینی از جانب خدای سبحان ذلت رو به دنبال میاره. حواسون باشه مردم خلق خدا، خدا خلقش رو خیلی دوست داره، هر کی تغییر کنه، هر نزاع دارد، اگر کسی شماتت کرد یک کسی رو، مؤمنی رو، از دنیا نمیره مگر اینکه به همون شماتتی که نسبت به او کرده این باید مبتلا بشه، باید مبتلا بشه. حالا بعد ایشالا تو جریان فرعون عرض خواهیم کرد، لا یریدونه علوان ولا فسادن. اما اگه کسی علو و فساد نداشت حتما نتیجهش خوبه، میگه نه، والعاقبت للمتقین، یعنی اینا نباید باشه، اینا مانع هاست. بله. اما اقتضا هم باید باشه، تقوا هم باید باشه، والعاقبت للمتقین. که حالا بعد آیه بعدیش هم راجع به همینه، ولی دیگه حالا از بابی که وقت دیگه میگذره از جریان قارون، از موسی کلیم اجازه میگیریم از جریان قارون خارج بشیم، ان شاء الله وارد حرکت موسی کلیم ان شاء الله و سوره شعرا رو وارد میشیم از آیات 52 تا 68. من عمدن آیاتو میگم دوستانی که میخوان بدونن، اولا محور بحثمون قرآنه، ثانیا دوستان میخوان رجوع بکنن جاهای مختلف رجوع بکنن، که در این سوره شعرا که از آیه 52 تا 68 یکی از جاهایی است که جریان حرکت موسی علیه السلام رو بعد از خلاصه این که دیگه از فرعون ناامید میشن، از فرعون ناامید میشن که دیگه به اصطلاح بذاره اینها در صلح و صفا زندگی بکنن، دستور حرکت از جانب خدا و هجرت به موسی میرسه که از مصر هجرت بکنن.
این قصه عذاب و غرق شدن به قصه قارون مرتبطه یا اینکه نه اساسا ارتباطی به اینا وجود نداره؟
قصه قارون عمده افراد قائلن به این که، عمده مفسرین قائلن به این که قبل از جریان غرقه، لذا محقق شده. البته بعضی نظرها هستش که حتی از این استفاده میکنن، از همین آیه فخسفنا بهی و بداره خانش، چون دار رو کجا داشتش؟ چون بعد از اینکه موسی کلیم از دریا عبور کرد به خانه سازی نرسیدن.
آها اینجا خونه داشتن.
اینجا خونه داشته. بعضی از اینکه خسفنا بهی و بداره، معلومش اینجا خونه داشت، یعنی هنوز معلومش قبل از جنگ. چون بعد از اینکه رفتن از دریا عبور کردن دوچار تیه شدن بنی اسرائیل، سرگردانی، یعنی دائما تو حرکت بودن، جایی به خانه سازی تا زریانی که موسی زنده بود نرسیدن. بعد موسی از دنیا رفت و بعد با یوش ابن نون رفتن و اون سرزمین رو رسیدن تو که بعد خواه. لذا به قرینه این خسفنا بهی و بداره استفاده میکنن که این قبل از جریان
غرق
شدن. قبل از جریان غرق چند تا واقعه مهم دیگه اتفاق افتاده، اما ما چه کنیم که فرصت ها محدوده و شاید خلاصه ترجیح اهم و مهم بکنیم باید به اون واقعه های اساسی. جریان عبور از دریایی رو که وحی شد دیگه به موسی کلیم که قوم بنی اسرائیل جمع کن و حرکت بکنید در شب، چندین جای قرآن آمده، بعضی جاها تفصیلی تره، بعضی جاها اختصاری تره، بعضی جاها نکاتشو گفته. ما سعی میکنیم تفصیلی ترش که همین سوره شعراس رو محور قرار بدیم، بقیه رو اونقدر که امکان پذیر میشه انشالله زمیمه به این بکنیم. در این بیان به اصطلاح با این شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، و اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی انکم متبعون. وحی کردیم به موسی که شبانه اسر، اسراش حرکت در شب، سیر در شب رو میگن اسرا و اسر حرکت در شب، شبانه بندگان ما رو تعبیر به عبادی. اینم خیلی دقیق، خدا بگه خدا. اگر یک بار گویی بنده من از عرش بگذرد خنده، خدا بگه بنده هم. یا عبادی الذین اسرفوا علی ان، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. خیلی زیباست. یا عبادی، خدا بگه بنده هم. خدا، ما حالا تعبیر نمیفهمیم یعنی چی، که خدا بگه بنده من، انتصاب بده ما رو به بیت الله، میگه بیتی، به روحی که دمیده میشه میگه روحی، نفخت و فیه من روحی، انتصاب اون جایی که به خدا مرتبط میشه کار رو، حقیقت رو خیلی عظیم میکنه.
عبدی،
اینجا میگه عبادی، بندگان من. خیلی اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی، به این بندگانم، اینها رو شبانه حرکت، انکم متبعون، شما تعقیب میشید. بعد از این متبعون یعنی شما جلو میرید، یه عده بعدن تعقیبتون خواهند کرد. انکم متبعون، حتما پشت سرتون میان. این پشت سرتون میان اصلا جزو نقشه خدا بوده. به اینا میگه شب حرکت کنید، اونها هم یه بلاهای شب سرشون میاد، یه عده موت شدیدی برای به اصطلاح اسرائیل چیزا پیش میاد، برای فرعونیا پیش میاد، و اون باعث میشه که صبح که بلند میشن میبینن یه عده زیادیشون، حالا چی بود چی، الان نمیخوام وارد بشیم، اینا از دنیا رفتن، مشغول کفن و دفن اینا میشن، خبردارم شدن که اینا شبانه حرکت کردن. اما تعبیر این که اینا کجا برن، ببینید ما یه نیل داریم توی به اصطلاح مصر،
بله.
خب عبور از نیل امکان پذیر نیست، چون رودخانه خیلی بزرگیه، با کشتی میشد عبور بکنن، یا اگر امروز مثلا پل میزنن با، ولی اون موقع با کشتی جابجا میشدن. و یک دریای احمر داریم که حالا بحر قلزم میگن، دریای سرخ هم میگن، دریای سرخ که یه حالت به اصطلاح کشیده داره، یعنی طولش زیاده اما عرضش زیاد نیست. عرض این دریای احمر در وسیع ترین قسمتاش میگن 355 کیلومتره، در وسیع ترین قسمتاش، اما میرسه به یه جاهایی که کمتر از 10 کیلومتر هم هست، کمتر از خلاصه 20 کیلومتر هم هست،
یه تنگه، یعنی میشه تنگ... در واقع
اگه تو نقشه هم ببینن،
بله،
میبینن که این خیلی نازک میشه،
باریک
و...
میشه، بله.
عبور جریان موسی از دریا بوده، از همین دریا بوده، اما اینجور نبوده که بگین 400 کیلومتر تو دریا مثلا، نه، از قسمت‌های اون باریکه این دریا عبور کردن، و لذا امکان پذیر بوده. و این اصل مسئله، عبور از نیل نبوده، چون شرق و غرب نیل تحت تصرف فرعون بود. بر فرض که اینا از این ور نیل میرفتن هم اون ور نیل، که خودشون شرق نیل بودن،
بله.
اگر میرفتن اون ور نیل هم باز هم تحت تصرف فرعونیا بودن، لذا تشابه به اینه که اینا از نیل عبور کردن یا از بحر احمر، که در قرآن دائم داره که به اصطلاح یم و بحر آمده، یا تعبیر این است که تو همین آیه به عصاکل بحر، اضرب به عصاکل بحر، بزن به دریا، که این بحر بوده، بحر احمر هم هست و امروز هم هست. و حدود جریان موسی علیه السلام هم 3500 سال حدوداً پیش بوده. اینا رو برای تبیین مسئله عرض میکنم. پس جایگاه حرکت موسی علیه السلام عبور از دریای احمر بوده. فرعونیا همه جور پیش بینی میکردن که موسی حرکت بکند با بنی اسرائیل به کجا، به کجا، به کجا، الا اینکه به سمت دریا بره، چون به سمت دریا بره چجوری میخواد دریا عبور کنه. لذا صبح که بلند شدن و فهمیدن که اینا رفتن جمع لشکر کردن، یه لشکر عظیمی که از همه جای کشور، به سرعت فرعون یک به اصطلاح التیماتوم داد که اگر تا مثلا یه ساعت محدودی لشکر از جاهای مختلف حرکت نکنه و نرسه، اون در حقیقت سرداراش رو در حقیقت عقاب میکنه. لذا به سرعت یه لشکر عظیمی از جاهای مختلف کشور حرکت کردن که بیان به هم ملحق بشن، تا تلیعه داراش هم با هامان تلیعه لشکر حرکت کرد، تا بعد بقیه هم به مرور هی ملحق شن و برسن که بیان دنبال موسی. حرکت کردن، جاسوس ها هم اول فرستاد میدن موسی با این بنی اسرائیل کجا رفتن، چون اینها خدای سبحان یک حقیقتی رو ایجاد کرد، اینا هم خوابشون سنگین شد، اینا هم از جانب خدای سبحان همین که یه موت شدیدی ایجاد شد که اینا مجبور شدن خودشون معطل بشن. چند ساعت اینا عقب افتادن، که این چند ساعت عقب افتادن برای جریان بنی اسرائیل که مرکبی نداشتن، به اصطلاح جمعیت پیر و سال خورده و جوان و کوچک و بزرگ بودن، بالاخره بتونن یه مسافتی رو طی بکنن تا در امان باشن. و الا اگر از ابتدا اینا رو میفهمیدن جلوشون رو میگرفتن، دیگه اینا نمیتونستن حرکت بکنن.
زن و بچه هم همراه اینا.
بله اینا، اما لشکر مصر زن و بچه نیستن، همه مردانن. حتی در بعضی از نقل ها داره که فقط 20 تا 40 سال هم بردن، یعنی کمتر از 20 سال نبردن فرعونیا، بالاتر از 40 سال هم که تا قبراق باشن و ورزیدگیشون و اون بروخ کشیدن خیلی شدید باشه و لشکر عظیمی.
یعنی در واقع فرعونی ها اومدن که تارومار کنن،
اومدن که تارومار بکنن و زهر چش بگیرن، یه عده رو تارومار کنن. تو این وسط که اینا سردمداران اصلی هستن، بقیه رو نیروی کاریشون رو میخواستن، نمیخواستن همه رو بکشن، اما میخواستن حالا بهانه خوبی گیر آوردن بزنن اون کسایی که باید بکشن بکشن، دیگه اون بقیه که میمونن عبد محض باشن،
دوباره برگردن به همون روزای
اول، برگردن عبد محض دیگه، دیگه حالا بدتر از روزای اول، دیگه هر کاری بگه مثل حیوان بشن براشون. خب با این نگاه در حقیقت اینا حرکت کردن که انکم متبعون. این انکم متبعون رو خدا عذاب، این تعبیر فرصت تموم شد یا نکته
بفرمایید؟
این یه نکته، این است که اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی، این خیلی زیباست. انبیا وقتی بهشون وحی میشه برای یه کار، یه موقع بهشون وحی میشه یک معرفتی رو میخوان بدن، میگن این، یه موقع یه کاری رو، وقتی که معرف برای اون کار است، یعنی خدای سبحان اراده موسی رو بر این محقق کرد. اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی، یعنی موسی کلیم تصمیم عزم جزمی گرفت که حرکت بده، یعنی میدونست که این تصمیمش هم خداییه، یعنی نه که خدا بهش گفت حرکت بده اینم شنید بعد تصمیم گرفت حرکت بکنه، نه، وحی عملی میگن اینا رو. اوحینا الیهم فعل الخیرات، اینو علامه طباطبایی خیلی زیبا بیان میکنه که فعل خیرات رو به اینا وحی کردیم، یعنی عزم تحقق فعل تو وجودشون محققه.
مشابه اوحینا الی ام موسی مثلا،
مثل همونه، مثل که مثلا به مادر موسی وحی کردیم که اینو بنداز در این تابوت و بذار بنداز دریا، اونم همینجوری بود، عزمش تو وجود عزمش. این خیلی زیباست. لذا اینه که میگم خیلی زیباست، این است که گاهی انسان عزم یه فعل خوبی براش تو ذهن شکل میگیره، بدانه این از سنخ همین اوحیناهاست، الهامشه، ساده نگیره بگه از جانب خدا آمده تا اینجا، تا دید یه فعل خوبی جلو راهش داره قرار میگیره، عزمش داره به این شکل میگیره، به خودش بباله بگه خدایا متشکرم، شکر تو، ممنون از تو که من رو به این منصرف کردی، تو انداختی به این نگاه، نه اینکه خدا اگه به موسی میگه موسی بکن، بعد اینم میرفته میگه خب الان انجام میدم، نه، اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی، اونجایی که فعله، فعل وحی الهی به متن عمل و عزم بر متن محقق میشه، اینجوره دنبالش انکم متبعون، این اطلاعه،
این خبر،
این خبره که وحی کرد بهش که شما راه بیفتید برید، که اون رفتنه، عزم بکن. از این طرف گفت شما وقتی هم رفتید تحت تعقیبم قرار میگیرید، انکم متبعون، این خبره، این دیگه تو عزم نیست، این تو خبرش، این وحی علمی، وحی عملی.
بله
اون وحی عملی چقدر زیباست اینجا، که میخوام بگم بکشیم تا خودمون، که وقتی یه عمل خیلی جلو راهمون قرار میگیره میبینیم میل داری، پس میگیم خدا این عزمو داره در ما این میل رو ایجاد کرده، از اونجا ببینیم. اگر اینجوری دیدیم احساس میکنیم که الان اراده خداست که داره میره دنبال این کار محقق بشه، و قوت پیدا میکنه انسان خودشو تنها نه، میبینه خدا داره با تمام در حقیقت عظمتش پشتیبانی از این میکنه در تحقق. خیلی زیبا میشه،
خیلی. و اینکه اینا به سمت دریا برن چی؟
بعد دنبالش داره که این اینا نمیدونستن، چون خیلی اینا خبر نداشتن که کجا دارن میرن، خیلی خبر نداشتن که موسی داره اینا رو هدایت میکنه. بله. به اون سمت داره، حالا اینو فکر کنم میرن مثلا کنار دریا میرن بالا، از بالاش مثلا یه راه خشکی داشته باشه، نه، رفتند به سمت دریا حرکت کردن. فارسل فرعون فی المدائن هاشه، فرعون هم فرستاد مثل همون که گفتش وقتی سحر به اصطلاح موسا اجدها شد اساش فرستاد هاشرین یه عده‌ای رو جمع کنن سحره رو بیارن، اینجا هم داره که فرعون رؤسای قواش رو فرستاد، مسئولین اصلی رو فرستاد بیارن لشکر جمع کنن هاشرین، که بعد میترسم شروع بکنم که اینا حرکت کردن تا اینجا بالاخره حالا این حرکت رو ایشالا تا بعدن
ایشالا. خیلی خوب جذاب شده قصه و انشالله باشه. ببینیم چقدر فرصت داریم، حالا اگه نشد دیگه هفته بعد چند جلسه ای باید احتمالاً راجع به این دوران که دوران بسیار حساسی هم هست و نقطه
آغاز 40 ساله سوم زندگی موساست.
آره میگم دوره نقطه عطف زندگی،
یه 40 ساله بود که تا رفت به مدین و پیش شعیب سلام الله علیه.
بله.
یه 40 ساله از پیش شعیب حرکت کرد، مبعوث به رسالت شد، آمد در کنار بنی اسرائیل در مقابل فرعون. 40 سال طول کشیده این دوره،
دوران سختی هم بود.
این دو تا 40 ساله، دو طور زندگی برای موسی. طور سومش که 40 ساله سومه از همین حرکت شروع میشه تا 40 سال این ادامه داره.
صفحه 185 رو دوستانم تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی سوره مبارک انفال رو به اتفاق خواهیم شنید، آیات 62 تا 69 این صفحه نورانی و مبارک رو بشنویم، حاج مهدی آقای فروغی برای ما تلاوت بکنند و انشاءالله برمیگردیم. با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی فرصت نداریم اشاره قرآنی امروز رو حاجای عابدینی عزیزمون بفرمایند که حسن ختام برنامه امروز ما باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته ای رو به صورت کلی میگیم تا تطبیقش هم در همین جا انشاءالله در همین آیات داشته باشیم. ما محتوامون رو خیلی اوقات از دین میگیریم، اما قالب هامون رو فکر میکنیم که در دین قالب نیست. قالب ها رو باید خودمون پیدا بکنیم و این محتوا رو در این قالب بریزیم. بله. اما یکی از نکات مهم این است که بسیاری از قالب ها در دین، چه در سیره و سنن، چه در قرآن کریم آمده که ما چون توجه به اون اجتهاد در به دست آوردن قالب ها نداریم، توجه به اینا نکردیم. اجتهاد در به دست آوردن محتوا کردیم، اما اجتهاد در به دست آوردن قالب ها تا به حال محقق نشده. از جمله چون اینو مقدمه رو عرض کردم که قالب ها اگر با محتوا تناسب داشت نتیجه حتما محقق میشه و الا میشه التقاط. قالبی که هماهنگ با اون محتوا نباشه به سرانجام و نتیجه نمیرسه. اینجا ببینید ما الان مثلا تو این آیه 65 و 66 می که اینجا آمده میفرماید که به پیغمبر خطاب میشه که مؤمنین رو بر قتال تحریض و تشویق بکن. این یکم منکم اشرون صابرون یغلبوا مئتین. اگر 20 نفر صابر باشن بر 200 نفر غلبه میکنن و اگر 100 نفر باشن بر 1000 نفر غلبه میکنن. 1 به 10. خدا میتونست بگه 1 به 10، نمیتونست بگه
بله
هر 1 نفر 10 نفر دیگه؟ دوتا مثال نمیخواست بزنه. چرا اشرون؟ آیا اشرون از باب همین جوریست که یه عددی رو خواست خدای سبحان بفرماید در اینجا، یا اشرون در حقیقت یک قالبه داره نشون میده اگر اون جایی که صبر در یک مرتبه 1 به 10 20 تا مدخلیت داره، این گروه و دسته 20 تایی در انسجامشون به هم و تقسیم بندی تأثیر داره.
بله.
یکی 20 تا، یکی 100 تا، این دو دسته که تو جایی که صبر در این حده، این قالبه که ما اگر بیایم دسته بندی هامون تو اون جایی که نقاط ایمانی در این مرتبه از صبر و عزیمت صبری و ایمان هست، دسته هامون رو چجوری این ان دخالت داره اگر بگردیم قرینهای بیش. و در بعد میفه اگر شما ایمان در این حد نبود و صبر در این حد نبود، خدا تخفیف داده از شما و علم ان فیکم ضعفا. حالا از اینجا فان یکم منکم مئتون صابره یغلبوا مئتین، از 100 شروع میکنه دیگه، 20 شروع نمیکنه دیگه، دسته 20 تا اینجا معنی نمیده، چون که صبر کمتره، ایمان ضعیف‌تره، از اولین دسته با 100 تایی باشه. و اگر 100 تا بودید با 200 تا، اگر 1000 تا بودید بر 2000 تا. ببینید این دوتا به کارگیری این عددها قالبی است که داره ارائه میده برای تشکل. حالا رو این بیشتر میشه حرف زد، ولی همین مقدار خواستم عرض بکنم. نگاهمون به قرآن اتفاق نمیدونم همین جوری نیست، راه ندارد. قالب ها رو باید با یه اجتهادی و یه دقتی از خود قرآن کریم متعدد الحمدلله کار داره میشه، به دست میاد و قرآن دائم مثل گویاست، منتهی اجتهادی میخواد تا اینها ان شاء الله استیاد بشه.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از توجهتون. حاجی عابدینی دعا بکنند، آمین بگیم و ان شاء الله خداحافظی بکنید.
خدای سبحان به همه ما ایمان و صبر، به همه ما قوت و توان در تحقق طاعت الهی، به مردم مؤمن ما که صبوری میکنن در سختی ها، ان شاء الله خدای سبحان بصیرت نافذ عطا بکند تا در انتخابات بهترین ها رو انتخاب بکنند
ان شاء الله. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. صلی الله علیک یا رسول الله. متشکرم ازتون حاجی عابد، سپاسگزارم.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبي، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.